أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عرضی که در محبت به اهل بیت علیهم السلام دیروز داشتیم، گفتیم یکی از آثار این محبت هنگام مردن اون خاندان میان آنگونه که مؤمن دوست داره چهره های اونها رو مشاهده میکنه. توی زمینه حدیث خیلی داریم، من دو سه نمونه شو به عنوان تبرک انتخاب کردم که خدمتون بخونم دلهامون شاد و روشن بشه. در روایتی نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند حبی و حب اهل بیتی نافع فی سبعه مواطن، محبت من و اهل بیت من در 7 مکان نافعه. احوالهن عظیمه، این 7 موطن می‌فرماد حولش و ترسش خیلی بزرگ هست. یکی اندل وفات، دوم در قبر، سوم اندل نشور، وقتی که به پا می‌خیزد از قبر، چهارم اندل کتاب، وقتی پرونده عملش رو میخوان دستش بدن، پنجم اندل حساب، ششم اندل میزان و هفتم اندل صراط، وقتی که میخواد از صراط رد بشه. باز فرمودن یا علی ما بین کسی که شما رو دوست دارد و بین این که ببیند چشم او چیز رو که مایه شادی اوست، ما تو فارسی میگیم مایه چشم روشنی اوست، فرماد فاصله ای نیست جز دیدن مردن. محب امیرالمومنین علیه السلام فقط فاصله اش مردنه، تا از دنیا میره مشاهده میکند چیزهایی رو که تقر رو بهی عیناه، یعنی چشمان او روشن میشه. باز اون حضرت فرمودن یا ابوالحسن این جبرئیل است که میگوید خدای متعال به شیعیان شما و محبین شما 7 خصلت عطا کرده: الرفق عند الموت، یعنی باش مدارا میکنن هنگام مردن، دوم انس عند الوحشه است، در هنگام قبر که وحشت داره او انس داره، و نور عند الظلمه، اونجایی که تاریک است در قبر او محب و شیعه فضای او برای او نورانی است، چهارم الامن عند الفزع اونجایی که ترس و نگرانی همه دارن، چنین کسی امنیت داره. پنجم، القسط عند المیزان، در هنگام میزان با عدالت با او رفتار میشه. ششم، جواز بر صراط به او داده میشه. و هفتم، دخول الجنت قبل الناس، قبل از مردم اینها وارد بهش میشون. یسعى نورهم بین ایدیهم. یه روایت هم از امام باقر علیه السلام انتخاب کردم که در ذیلش تفسیر آیه 63 سوره یونس هم درش آمده، از این جهت خواستم روایت رو بخونم که با قرآن هم آشناتر بشین. انما یغتبط احدکم، فرمودن یکی از شما شیعه ها، اینه که محب اهل بیت علیه السلام هستید، مورد قبطه واقع می شوید وقتی که جان او میاد به سمت گلوی او و میخواد از بدنش خارج بشه. در اون صورت ملکی به اون میگه که اون چه امید داشتی بهت داده شده و آن چه ازش می ترسیدی بدان که بهت امنیت داده شده. بعد یک دری رو به سوی او باز می کنن که این در منتهی می شود به جایگاه او در بهشت. ملک به اون میگه انظر الی مسکنک من الجنه، نگاه کن ببین جایگاه سکونت تو در بهشت کجاست. ونظر هذا رسول الله، نگاه کن این پیامبرن. و فلانون و فلانون و فلانون هم رفقا او که اسامی بعضی دیارم میاره، میگه ببین اینا رفیقان تو هن. وقتی اینها رو میشنوه آرامش پیدا میکنه. فرمودن امام باقر علیه السلام این از این ترجمه این آیه، الذین آمنوا و کانوا یتقون لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره، اینایی که ایمان و تقوا دارن هم بشارت تو دنیا بهشون داده میشه هم در آخرت. و بشارت تو دنیاشو ازت میخوام میگن اینه که هنگام مردن اینجا میان این بشارت رو بهش میدن که داری میری کنار این خاندان، فدخلی فی عبادیه و فدخلی جنتیه. وقتی این بشارت داده میشه لذت پیدا میکنه و تمایل پیدا میکنه که از دنیا بره. نکته دیگر رو در یه روایتی تو ضمن این روایت 7-8 تا مطلب رو بهش برخورد میکنیم، من اجمالش رو عرض میکنم. تو روایت داره که محبت اهل بیت علیه السلام شرط قبولی اعماله، که اینو قبلا هم اشاره داشتیم. تو این روایت یه چیز اضافه تری هم بیان میکنه، میگه مقدم بر قبولی اعمال دیگر هم هست. یعنی اول شرط ولایت و محبت رو میبینن، اگه نداره اصلا اعمال دیگرش و نماز و روزاشو بهش توجه نمی کنن، ولو سالها نماز خونده باشه یا روزه گرفته باشه. شرط قبولی اعمالش داشتن ولایته. یه نکته مهمی که باز تو این روایت بهش برخورد میکنیم، میفرمان پیامبر که آتش جهنم بیشتر شعله میکشد به مبغض امیرالمومنین علیه السلام تا کسی که برای خدا فرزند قائله. هر دوشون آتش میسوزونه، اما اون کسی که کینه امیرالمومنین علیه السلام رو داره او رو بیشتر میسوزانه. این خیلی عجیبه این روایت، که من یعنی از بحث شرک میبینید شدیدتر آتش جهنم با این برخورد میکنه. چند تا نکته دیگه هم با تو روایت، اجازه بدید من روایت رو هم از جلد 27 بهار صفحه 219 و 220، هم عمالی شیخ هست در صفحه 64 و 65، جای دیگه هم این روایت آمده. ابن عباس میگه به پیامبر گفتم اوسنی، گفتم یه سفارشی به من بکنید. حضرت سفارشون این بود علیکه به مودت علی ابن ابی طالب، گفتن سفارشی که بهت میکنم باید مودت به علی ابن ابی طالب رو ملزم بدونی خودت رو باید داشته باشی. فرمودن به اون خدایی که من رو به حق نبی فرستاده و مبعوث کرده از هیچ انسانی حسنه ای قبول نمی شود تا این که از او سوال میشه راجع به محبت علی ابن ابی طالب علیه السلام. و هو تعالی اعلم، خداوند داناتره که این محبت داره یا نداره، اما در این حال سوال میشود. فان جاء به ولایته قبل عمله علی ما کان عن، اگر ولایت رو داشته باشه و اون چه که اعمال انجام داده همه ازش قبول میشه، و اگر ولایت رو نداشته باشه لم یسأله عن شیء، هیچ سوال دیگه ازش نمیشه که نماز خوندی، روزه گرفتی، سوال دیگه ازش نمیشه. ثم امر به الی النار، به او دستور داده میشه که بندازش تو آتش. بعد فرمودن ای ابن عباس به اون خدایی که من رو به حق نبی فرستاده آتش جهنم غضبش شدیدتر است بر مبغض علی علیه السلام نسبت به کسی که فکر میکند خدا دارای فرزنده. ای ابن عباس اگر ملائکه مقرب و انبیاء مرسل همه اجتماع بکنند بر بغض علی ابن ابی طالب، بعد فرمودن و لن یفعلو، هرگز چنین کاری نمی کنن. تو فارسی میگیم برفرض محال، برفرض محال اگر ملائکه مقرب مثل جبرئیل و انبیاء بزرگ الهی بغض علی ابن ابی طالب رو داشته باشن لعذبهم الله بالنار، خداوند هیچ باکی نداره، همشون رو به آتش میسوزنه. یعنی اینطور نیست که توی کفه ترازو مثلا اونا رو بگذارن توی کفه ترازو امیرالمومنین و خدای متعال بگه این بر تعدادشون بیشتر ملائکه هستن، انبیای بزرگ هستن، نه ملاحظه نمی کنه. از این قسمت حدیث میگن دیگران باید حساب کار خودشون رو بکنن، پیغمبر فهمدن همچین کاری نمی کنن ملائکه، اما بدونید اگه به فرض این کارم بکنن خدای متعال هیچ ملاحظه اونها رو نخواهد کرد. ابن عباس پرسید که آیا کسی هم هست که بغض حضرت علی علیه السلام رو داشته باشه؟ این هاست که گفتم یه نکات ویژه‌ای توی این حدیث داره. فهمدن بله، کسانی بغض او را دارن که فکر میکنن انهم من امتی، اینا خودشون میگن نه از امت پیغمبرن، اما نه. وقت اینا چه میکنن؟ لم یجعل الله لهم فی الاسلام نصیبا، خداوند هیچ بهره ای از اسلام براشون قرار نداده، یعنی اصلا اینا مسلمان نیستن. یا ابن عباس ان من علامت بغضهم له، نشانه بغضی که به این آقا دارن نشونش اینه تفضیلهم من هو دونه علیه، میان برتری میدهن کسانی که رتبه پایین تری دارن رو بر امام، این نشانه بغضشونه که میدونن دیگران رتبهشون پایین تره اما میگن اینا مقدمه بر حضرت علی علیه السلام، برتری میدن. فهمدن این نشانه بغضشون به امام هست و اینا هیچ بهره ای از اسلام ندارن و همین هستن که بغض آقا رو دارن. بعد فرمودن به اون خدایی که من رو به حق مبعوث کرده، خدای متعال پیغمبری رو بزرگتر از من مبعوث نکرده، همچنین تو بین اوصیا بزرگوارتر از وصی من علی علیه السلام رو قرار نداده. ابن عباس میگه من تا آخر عمرم دائما سعی کردم آنگونه که پیامبر امر کردن ثابت قدم باشم و مرا توصیه کردن پیامبر به مودت او و اینکه بزرگترین عمل من نزد من همینه، یعنی همین اظهار مودت به امیرالمومنین علیه السلام. صحبت دیگری هم باز در بحث محبت وجود داره که تو این زمینم ده ها روایت هست، من اگه چند تا دونشو میخونم حدیث فراوانه راجع به کسیست که اگر محبت حضرت علی علیه السلام تو دلشه بدانه که طیب ولادت داره و امکان نداره که یک کسی طیب ولادت داشته باشه بهش عرضه کنن محبت امیرالمومنین علیه السلام رو و استنکاف بکنه نپذیره. این یه مشکلی در تولدش داره. حالا یا مشکلش اینه که از راه نامشروع به وجود آمده، یا اگر هم همسرش بوده در ایام عادت همسرش نطفه او منعقد شده، یه مشکل اینطوری داره. تو این زمینه هم حدیث خیلی داره، من چند نمونه شو بگم و دو سه تا داستانم تو این زمینه وجود داره عرض میکنم. پیامبر فرمودن یا علی لا یحبک الا من طابت ولادته، تو رو دوست نمیدارد مگر اون کسی که ولادتش پاکیزه باشه، و لا یبغضک، تو رو دشمن نمیدارد مگر کسی که ولادتش ولادت خبیثی باشه، تو رو دوست نمیدارد مگر مؤمن، دشمن نمیدارد مگر کافر. یا علی تو رو دشمن نمی دارد مگر سه گروه، ولد و زنا و منافق و کسی که در ایام حائض بودن مادرش حامل شده بود. باز پیامبر فرمودن معاشر الانصار، آهای انصار، به کل این چند هزار نفری که اهل مدینه بودن، فرمودن اولاد خودتون رو عرضه کنید بر محبت علی علیه السلام، ببینید اولاداتون چطوری هست. جابر بن عبدالله میگه ما این معیار شده بود برامون، کنا نعرض و حب علی ابن ابی طالب علیه السلام علی اولادنا، میگه ما این کارو میکردیم، عرضه میکردیم، اگه بچه‌مون محبت آقا رو داشت میفهمیدیم که این از اولاد ماست و طیب ولادت داره، و اگر بغض آقا رو داشت ما او رو نفی میکردیم از خودمون، میگفتیم بچه ما نیست. امام باقر علیه السلام فرمودن کسی که خنکی محبت ما رو احساس بکنه بر دل خودش، به دلش که مراجعه میکنه میفهمد که محبت دارد این خاندان را، فلیحمد الله علی باد النعم، فرمودن باید حمد خدا را به جا بیارد برای اولین نعمتی که خدا نصیبش کرده. یک کسی پرسید اولین نعمت دیگه چیه؟ فرمودن طیب المولد، اولین نعمت اینه که انسان ولادتش ولادت پاک باشه. فرمودن اگر خنکی محبت ما رو بر دلش کسی احساس کرد فوری بگه الحمدلله که من از راه خوب به دنیا آمدم. حالا شما هم بگید الحمدلله. امام صادق علیه السلام یه اضافه هم کردن، فرمودن کسی که خنکی محبت ما رو در دل خودش احساس میکنه، دعای به مادرش رو خیلی زیاد بکنه. فانها لم تخن اباه، مادرش خیانت به پدرش نکرده، لذا مادرش رو خیلی دعا بکنه. باز پیامبر فرمودن آهای مردم، امتحنوا اولادکم به حب بهی، اولادای خودتون رو با محبت حضرت علی علیه السلام امتحان بکنید. فان علیا لا یدعو الى ضلالت، دلیلش اینه که حضرت علی علیه السلام هیچ وقت به راه خلاف کسی رو دعوت نمیکنه. اگه دیدید بچه‌تون دوست داره آوارا، معلومه شه که میخواد تو راه مستقیم باشه، اما اگه دید روش اونور میکنه و میخواد به سمت دیگه برد، بدونید نه این از شما نیست. ولا یبعد عن هدا، امیرالمومنین علیه السلام هیچ وقت کسی رو از راه هدایت دورش نمیکنه. پس کسی که اون آقا رو دوست داره فهو منکم، این از شماست، و کسی که بغض آقا رو داره این فلیس منکم، این اصلا از شما نیست. باز شبیه اولین نعمتی که الان ازش خوندیم، پیامبر به ابوذر گفتن که اگه کسی محبت رو احساس کرد، حمد خدا رو بر اولین نعمت به جا بیاره. ابوذر گفت اولین نعمت چیه؟ فرمودن طیب ولادت. بعد فرمودن انه لا یحبنا الا من طاب مولده، تنها کسانی که ولادتشون پاک هست ما رو دوست دارن. حضرت علی علیه السلام میفرمان لا یحبنی کافرون ولا ولد و زنا، انسان کافر یا ولد زنا به هیچ وجه من رو دوست نداره. همچنین تو قضایایی که در صدر اسلام واقع شده، عرض شود که یکی داستان جابر بود خدمتون گفتن، یکی هم داستان عبادت ابن صامت هست یا عباده. عبادت ابن صامت از پدرش نقل میکنه که میگه ما نور اولادمون رو به واسطه محبت امیرالمومنین علیه السلام امتحان میکردیم. فاذا راینا احدا لا یحب علی ابن ابی طالب علمنا انه لیس منا و انه لغیر رشده. میگه وقتی بچه ای رو میدیدیم که محبت آقا رو نداره، میفهمدیم از ما نیست و از راه زنا به وجود اومده. رشده حلالزاده رو میگن، میگه ما میفهمیدیم که لغیر رشده است، یعنی حلالزاده نیست. مورد دیگه هم مربوط است به محبوب ابن ابی زناد. اون میگه انصار کارشون این بود، این چند هزار نفر اهل مدینه میگفتن علمنا، بز میخوام، میگفتن انا کننا نعرف الرجل لغیر ابیه به بغضه علی ابن ابی طالب. میگن ما آزمایش که میخواستیم بکنیم کسی مال پدرش هست یا نیست، از راه بغض امیرالمومنین علیه السلام آزمایشش میکردیم، اگه بغض داشت میگفتیم مال باباش نیست. یه داستانی هم نسبتاً یخت طولانیه، مربوط به عیسی ابن ابی دولف هست. این عیسی ابن ابی دولف پدرش ابو دولف هست، برادرش دولف هست، یعنی یه برادری داره به نام دولف و خودش هم عیساست. پدرش هم معروف شده بود به ابو دولف، و این ابودلف نشون میده که ظاهرا یه ریاستی هم داشته، یه جایگاه بزرگی داشته و شیعه هم بوده. جناب عیسی میگه برادر من دولف، ایشون مرتب نقص وارد میکرد بر حضرت علی علیه السلام و یزع عن حضرت رو از مقامشون پست میکرد، میورد پایین، توهین میکرد و همچنین شیعیانشون رو، گفت اینا آدمای سالمی نیستند و توهین میکرد هم به خود امام هم به شیعیانشون و ینسبهم الی الجهل، میگفت اینا آدمای نادونی هستند، شیعیان رو میگفت اینا نادونن چیز نمیفهمن. یه روز همین آقای دولف در یه جلسه نشسته بود، جلسه بود که مال پدرش بود اما پدرش هنوز وارد جلسه نشده بود، تا پدرش نیامده بود خود دولف یه جمله ای رو مطرح کرد، گفت مردم فکر میکنن که کسی به حضرت علی علیه السلام نقص وارد نمی کند مگر اینکه زنازاده باشه. بعد گفت خود من یک پدرمو که میشناسید، انتم تعلمون غیرة الامیر، شما میدونید امیر که هم باباش بوده میدونید که چقدر غیرتیه، یعنی به هیچ وجه وارد بحثای زنا که نمیشه. و انه لا یتهیأ الطعن الا احد من حرمه، هیچ کس نمیتونه کوچکترین تهمتی رو به یکی از زنان او بزنه. بعد گفت انا ابغض علی، من بچه‌شم و بغض از حضرت علی علیه السلام هم دارم، من تو دلم پر از کینه است نسبت به این آقا. این حرف رو زد، فما کان به او شک من ان خرج ابو دولف، چند لحظه نگذشت و پدرش وارد شد. پدر که وارد شد، فلان ما رعیناه و قمنا له، وقتی وارد شد همه جلو پاش بلند شدیم و از جمله همین دولف و برادرش عیسی هم که داره داستان رو نقل میکنه میگه همه جلو پا بابامون بلند شدیم ایستادیم. پدر وقتی وارد شد گفت من شنیدم بچه‌م چی گفت، مثل که پشت در حالا یا وایسادس گوش کرده یا بالاخره جمله آخر رو میگه شنیدم. فقال قد سمعت ما قاله دولف، گفت من شنیدم که دولف چی گفت. و الحدیث لا یکذب، گفت اون حدیثی هم که نقل کرد هیچ وقت دروغ نمیگه. و الخبر الوارد فی هذا المعنا لا یختلف، اون حدیثایی هم که تو این زمینه وارد شده هیچ تفاوتی درش نیست، یعنی همه یک حرف رو میزنن و به قول امروزی مولا درزش نمیره، گفت حقیقت همینه. بعد گفت هو والله لزنیت و حیزت، گفت به خدا قسم این دولف از راه نامشروع به وجود اومده و تو ایام عادت زن بوده. بعد داستانشو خودش گفت و این خیلی جالبه که قضیهش هم نقل کرد، گفت انی کنت علیلا، من یه مدتی بود مریض بودم، فبعثت الی اختی جاریتا لها، خواهر من یک کنیزی رو فرستاد که بیاد خدمت منو بکنه چون من مریض بودم، کنیزه مال خواهرم بود، اومد بیاد کارای منو بکنه. وقت اومد پیش من، من خوشم اومد ازش، کنتو به ها معجبا، وقت اومد پیش من کار منو داشت میکرد، من ازش خوشم اومد و باش همبستر شدم، در حالی که کنیز من نبود و خود این یک نوع زناست دیگه، چون کنیز مال هر کی هست در اختیار اوه، مگر اینکه تحلیل بوز بکنه که بس فقهی داره. اما میگه که نه، من همچی اختیاری ازش نداشتم، متاسفانه شیطان فریبم داد و باش مواقعه کرده. بعد گفت و کانت حائضا، متاسفانه تو ایام حیضش هم بود. و نطفه منعقد شد، هم زنا بود هم در حال حیض بود. بعد فلما ظهر حملها، یه چند ماه که گذشت کم کم معلوم شد این حامله هست، وهبت حالی، خواهرم تا فهمید که یه همچین خیانتی رو من خلاصه بهش کردم، کنیزه رو دیگه به من بخشید، گفت مال خودت. اما اون وقت که باش مواقعه کردم، کنیزه مال من نبود، حرام بود. اینه که خود ابو دولف میگه این بچه هم از راه زناست و هم در ایام حیضه. این جمله رو تو جلسه رسما گفت که در واقع بدگویی خودش هم بود. و میدونید یه قانون داریم که اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، کسی علی خودش حرف بزنه دیگه اینجا شاهد نمیخواد، چون علی خودش حرف بزنه، کسی انگیزه نداره که علی خودش حرف بزنه، فقط میخواد ثابت بکنه که این بچه من اگه بغض حضرت علی علیه السلام رو داره، فکر نکنه حلال زاده است و نسبت رد به روایت نده، روایت مولا درزش نمیره، روایت درست میگه. بعد میگه دولف وقتی این جملات رو از پدرش شنید، خیلی خشمش بیشتر شد و کاری هم نمیتونست بکنه، اما کاری که کرد این بود که انشن علیه بعد وفاته، بعد از که پدرش از دنیا رفت خیلی علیه پدرش جفسازی میکرد، اما دیگه پدرش واقعیات رو گفته بود که چیه. و اما خدمتون عرض کردم که اعمال با مهر ولایت قبول میشه. اینا احادیث فراوانی داریم، خوشبختانه عامه هم خیلی احادیث رو نقل کردن، بعضی روایتی که میخونم عامه هم نقل کردن، در حالی که اونا ولایت رو قبول ندارن، اما روایتش تو کتاباشون اومده. و یه موقعی یکی از روحانیون ما رفیق شده بود با امام جماعت همین وهابی های مکه، با امام جماعت مسجد الحرام رفت بود باش رفیق شده بود، و وقت تو رفاقت او امام جماعت او رو دعوتش کرده بود تو منزلش. تو منزلش که رفته بود دیده بود امام جماعت نماز نمیخونه، نماز واجبشو نمیخونه، اما مواقعی که نوبتش بود تو مسجد الحرام میمد وای میساد جلو، مردم به اقتدا میکرد. اما اون موقعی که نوبتش نبوده تو منزل بود، میگه دیدم نماز نمیخونه، اولا باورم نمیشد، گفتم شاید حالا بعد بخونه، دیدم نه اصلا نخون، تا وقتم گذشت و نخون نمازو. بهش گفتن پس شما نماز نمیخونی؟ گفت نه، ما چون یقین داریم نمازهای ما قبول نیست، روایت هم داریم کسی که ولایت حضرت علی علیه السلام رو قبول نداره اعمالش پذیرفته نیست، چون ما میدونیم اعمالمون قبول نمیشه لذا نماز نمیخواد. بهش گفته بود خب این که معناش این نیست که نماز نخونی، که پیامبر فرمودن که یعنی معناش اینه که نمازتون رو با ولایت بخونید، نه اینکه چون قبول ولایت نمی‌کنید نماز نخونید. مثل این که میگن نماز بدون وضو قبول نیست، یه کسی میگه پس من نماز دیگه نمی‌خونم چون وضو نمی‌خوام بگیره. اینکه معناش این نیست که وقتی میگن نماز بی وضو قبول نیست، یعنی اینکه وضو رو بگیر و بیست نماز، شرطشو بیار. منتها این وهابیان چنان بغض امیرالمومنین علیه السلام رو به دل دارن که اون کینه باعث میشه، میگه نه ولایت آقا رو که ما نمیتونیم بپذیریم چون اون محاله، بنابراین میدونیم نمازمون قبول نمیشه لذا نماز نمیخونیم. ازش پرسیدم پس چرا میای تو بچه ها رو میسون جلو، شما که قبول نداری نمازا؟ گفت ما حقوق میگیریم، ما مأمور دولت هستیم، مبلغش رو ظاهرا گفته بود 100 هزار ریال سعودی که تقریبا بیش از شاید میشه 10 میلیون فکر کنم گفت اون حقوق ما میگیریم فقط به خاطر همین یه وعده نماز که میاد تو بچه‌ها رو میخونیم و میریم. الان یه حال یه نکات اینطوری روایات این چنینی ما داریم تو احادیثمون. حالا من چند تا روایت چه انتخاب کردم، بیشترم احادیث رو که انتخاب کردم مایل بودم با تفسیر آیه قرآن باشه، ولی حدیث خیلی داریم، شاید اگه میخواستیم جمع بکنیم خودش یک کتاب میشه که بدانید ولایت حتما میخواد. حضرت امام هم یادم اومد تو کتاب 40 حدیثشون یکی از احادیثی که راجبش صحبت میکنن راجب ولایت، و اونجا نقل میکنن که ولایت شرط قبولی اعماله، بعضی هم گفتن شرط صحته، اما بیشتر میگن قبولی اعمال با ولایت. خب ارشد آیه 21 سوره ابراهیم، مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرامات، آدمایی که کافرن اعمالشون مثل خاکستر میمونه. حالا اون که کافر است که عمل انجام نمیده، آیه شریفه میگه کافر است اما عمل انجام میده، نماز خونده، روزه گرفته. شما خودتون دیگه باید بررسی کنید که این یعنی چه. مثل الذین کفروا بربهم، لذا اگه کافر به پروردگار است که این اصلا نماز نخونده، روزه نگرفته، دنبال آیه میفراد اعمال اینها مثل یه خاکستر میمونه که روی یک سنگ صافی است و بادی میوزه کل این خاکستر رو میبره، هیچی نمیمونه. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو ضلال البعید. روایت دارد این کافر به پروردگار اون کسی است که کلام پروردگار رو قبول نداره، خدا رو قبول داره. کافر به رب است یعنی میگه خدایا تو میگی حضرت علی، من قبول ندارم حرف تو رو، حالا هر چی میگوی انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، من قبول ندارم. ای توجیه میکنه، یا به خدا میگه تو میگه اول الامر من کن، من اول الامر قبول ندارم. یکم آیه 84 سوره طه است، و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. پروردگار میفرماید من آمرزنده هستم برای کسی که توبه بکنه و ایمان و عمل صالح بیاره و سپس هدایت پیدا کنه. این سپس هدایت بکنه دو معنا کنید یعنی چی؟ یعنی تا روایت رو من نخوندم نمیتونید معنا بکنه، نه شما، کسی هم نمیتونه معنا بکنه، چون ثم اهتدا داره، یعنی بعد از که شخص توبه کرد و ایمانم آورد و عمل صالح هم انجام داد، بگه میشد هدایت نیافته باشه؟ قبل از اینا هدایت یافته. کسی که توبه میکنه و ایمان آورده، خود ایمان یعنی هدایت، هدایت داشته که ایمان به خدا آورده و عمل صالح انجام داده. اما قرآن میفرماد توبه کنه و ایمان و عمل صالح، بعد مرحله چهارم میگه ثم اهتدا. امام باقر علیه السلام میفرماد که ما قبل منه حتی یهتدا به، فرمود خدای متعال نظرش اینه که از این شخصی که توبه کرده و ایمان و عمل صالح انجام داده قبول هیچی نمیشه تا هدایت به او شود. راوی پرسید قلت الان من جعلنی الله فداک، گفت منظورتون کیه، هدایت به کی، قربانتون بشه. قال الینا، فرمودن هدایت به سوی ما بشه، یعنی اگه اومد به سمت ما و ما خاندان قبول داشت و پذیرفته میشه. همچنین آیه 112 طه، من یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا یخاف ظلما ولا هزما، کسی که عمل صالح انجام بده و مؤمنم باشه، این نه بترسد از ظلم و نه از حزم. حزم به معنای کسر و نقصه، که در واقع میگه این نترسد از این که یا حسناتش کم بیاد. امام صادق علیه السلام میفرمان اول چیزی که انسان در روز قیامت ازش سوال میشه عن الصلوات المفروضات و عن الزکات المفروضه، از نمازهای واجب، از زکات واجب، از روزه واجب و از حج واجب و از ولایت ما اهل بیت ازش سوال میشه. فان اقر به ولایتنا ثم مات علیها، اگر اقرار به ولایت ما کرد و پس از اون مرده باشد، وقت نمازش قبول میشه و همچنین روزه و زکات و حجش. و اگر اقرار به ولایت ما نکرد در محضر پروردگار، هیچ یک از اعمال او قبول نمیشه. همچنین عبدالله ابن ابی یعفور میگه که علیه الله تعالی قال، خدای متعال نفرموده مگر من جاب الحسنه فله خیر منها، کسی که حسنه بیاره بهترش خدا بهش میده، و از و من و هم من فزع یوم اذن آمنون، از ترس و نگرانی در روز قیامت هم امنیت داره. فکیف لا ینفع العمل الصالح ممن تولى ائمه الجور، پرسید همین ابن ابی یعفور از صحابی خاصم هستا، از امام صادق علیه السلام پرسید چطور میشه یک کسی که اون قاصبین خلافت رو پذیرفته است و از این طرف عمل صالح هم انجام داده، چطور این عمل صالحش مفید براش نیست؟ حالا فقط کار خلافش اینه که عقیدش اینه که مثلا وصی پیغمبر یکی دیگه است، چطور عمل صالحش مفید برای اون نیست؟ امام صادق علیه السلام تو جواب اینطور تفهیمش کردن، فرمودن هل تدری مل حسنه، فهمدن میدونی حسنه که توی آیه اومده چیه؟ من جواب الحسنه یعنی کسی حسنه بیاره. ابن ابی یعفور ترجمه میکرد، میگفت کسی که حسنه بیاره یعنی نماز و روزه و این چیزا، منطقه عقیدش هم عقیده مخالف شیعه هست. بعد گفت چطور این عمل صالح مفید نیست؟ از فهمدن منظور از حسنه که اعمال نماز و روزه که نیست که، میدونی چیه؟ هی معرفت الامام و طاعته. گفتن حسنه ای که خدای متعال فرموده منظور اینه که امام رو بشناسه و اطاعت از او بکنه. بعد فرمودن خدای عزوجل میفرماد و من جاء بالسیئه فکبت وجوههم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون، اونایی که سیئه بیارن از رو، وقتی میخوان یکی توهین خیلی بهش بکنن از رو میدازندش تو آتش، چون وحشتش خیلی بیشتره. بعد حضرت فرمودن منظور از سیئه میدونی چیه؟ انکار الامام الذی هو من الله تعالی، منظور از سیئه اینه که خدا را امام رو انکار میکنه، امام که از طرف پروردگار اومده. حضرت در ضمن این روایت، روایت در جلد 27 بهار صفحه 171 هست، آیه شریف هم ظاهرا تو سوره نمل آیه 91-92 باید باشه. باز ذیل آیه 43 سوره مؤمن این روایت آمده، یک کسی به امام صادق علیه السلام گفت که فلانی ان ابا الخطاب، ابا الخطاب که یکی از راویانه، از جانب شما نقل میکرد که شما فرمودید، شما بهش گفتید اذا عرفت الحق فعمل ما شئت، وقتی حق و شناختی، یعنی حضرت علی علیه السلام و فرزندانشون رو فهمیدی، دیگه هر کاری میخوایی بکن بکن. که یه عده‌ای بودن مرجعه بهشون میگفتن، مرجعه عقایدشون همین بود، میگفتن عقیده درست باشه اما امید داشته باش به رحمت الهی، دیگه هر غلطی میخوایی بکن بکن. دنبال گناه کردن بودن، میخواستن یه راه فراری پیدا کنن برن گناه بکنن. وقت اینطوری میگفتن، میگفتن شما عقاید شیعه رو داشته باش، دیگه مطمئن باش اهل نجاتی و برو هر گناهی میخوای بکن. وقت حالا میگه که از امام پرسیدم که ابوالخطاب از جانب شما یه همچین چیزی رو نقل کرد، شما اینو بهش گفتید؟ میدونید ازت چی گفته؟ ازت خیلی ناراحت شدن، گفتن لعن الله ابوالخطاب، خدا لعنتش بکنه که این دروغ به من میبنده. والله ما قلت له هکذا، به خدا قسم من چی حرفی نزدم. بعد چون خیلی مهمه امام اینطور حرف میزنن، و الان میدونید تو حالت عادی امام نه لعنت میکنن کسی رو نه قسم میخورن، که من تو گفتن به خدا قسم من چی حرفی نزدم. بعد فهمیدم جمله‌ای که من گفتم اینه، ببین چقدر فرق میکنه. ولکنی قلت له، بهش گفتم اذا عرفت الحق، وقتی حق و شناخت یعنی شیعه شدی، فعمل ما شئت من خیر، دنبالش هر چی میخوای کار خیر انجام بده که یقبل و منک، ازت پذیرفته میشه، قبول میشه، چون تا شیعه نشدی عمل خیر ازت قبول نمیشه. ببینید چقدر حرف عوض شد. ازت دارن میگن من بهش اینو گفتم که اول شیعه بشو بعد عمل خیر انجام بده، چون بدون شیعه اصلا عمل خیرت قبول نمیشه. اون رفته گفته امام گفتن وقتی شیعه شدی هر غلطی هر کاری میخوای برو بکن دیگه آزادی. بعد حضرت این آیه رو خوندن، آیه 43 سوره مؤمنه، سوره 40 قرآن زاره. ان الله عز وجل یقول من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب. و یقول تبارک و تعالی، خدای متعال میفرما من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. یه ناسبی هم امام صادق علیه السلام مشخص کردن حکمشو، فرمودن ناسبی، ناسبی اینا یعنی که نعوذ بالله دشنام میدن به امیرالمومنین علیه السلام، فحاشی میکنن. فرمودن تمام ناسبی ها ولو تعبد داشته باشن و تلاش هم بکنن، یسیر و الی هذه الآیه، مسیرشون به سمت این آیه قرآنه. سوره غاشیه رو ازت تلاوت کردن، عاملتون ناسبه، عامل است یعنی عمل انجام میده، اما ناسبه است یعنی ناسبیه. یه چنین کسی که عاملتون ناسبه چی میشه؟ تسلا نارن حامیه، آتش سوزنده ای رو میچشد و جایگاهش ده. میگن حضرت موسی علیه السلام از کنار مردی رد شد که دستشو طرف آسمان بالا برده بود و دعا میکرد. حضرت موسی علیه السلام ازش رد شدن، رفتن دنبال حاجت خودشون و تا 7 روز این شخص دیگه ندیدن. بعد از 7 روز تصادفاً تو همون مسیر اومدن، دیدن این هنوز دستش بالا سو داره دعا میکنه و تضرع میکنه و از خدا حاجتشو میخواد. خداوند وحی کرد به حضرت موسی علیه السلام که اگه این مرد اونقدر مرا صدا بزند تا زبانش ساقط بشه، یعنی دیگه کال بشه و لال بشه، من دعاشو مستجاب نمی کنم تا وقتی که از اون دری که گفتم بیاد مرا صدا بزنه. خب اون در چیه؟ ای من طریق ولایت انبیاء الله و اوصیائهم. این معلوم میشه که در ادیان گذشته هم همین بوده، اون زمانم بهشون گفتن عمل صالحتون پذیرفته نیست مگر که انبیا و اوصیای اونها رو باید قبول داشته باشید. پس فکر نکنید ولایت فقط مال زمان ماست، از پیامبر ما به بعد. نه، تو انبیاء سابق هم اینطور بوده که شرط قبولی اعمالشون یا استجابت دعاشون همین بوده. وقت شخصی میگه ما خدمت امام صادق علیه السلام بودیم، در بعضی از سفری که حضرت حج رفته بودن، تشریف برده بودن حج، روی کوهی حضرت چند قدم رو کوه رفتن بالا که مشرف بر جمعیت حاجی ها بودن، آن نگاه به مردم کردن، فقال ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج. فهمدن امسال خیلی سر رسد زیاده اما حاجی کمه، حاجی من کم میبینم. داوود رقی اونجا بود، به امام صادق علیه السلام گفت آیا خداوند دعای این جمع رو که من میبینم آیا استجابت میکنه یا نه؟ حضرت فرمودن یا با سلیمان ان الله لا یغفر ان یشرک به، پناه به خدا. حاجیه اونجا رو میگفتند، گفتن فکر نکن دعای اینا مستجاب است، خدا هم فرموده هر کس که مشرک به خدا باشد اصلا نمیبخشدش خدا، یعنی کسی که ولایت رو قبول نداره. فرمودن الجاهد و لولایت علیین کعابد سم وسنه، کسی که منکر ولایت علی علیه السلام باشه مثل کسی که داره بت میپرسته و اصلا گناهش بخشوده نمیشه. حالا من استدلال عقلیش هم قبلا گفتم، فکر نکنید حالا اینو حضرت چون گفتن باید بگیم، نه، دلیل عقلی هم اینه که اگه من واقعا خدا رو قبول دارم باید گفتار خدا رو بپذیرم، اگه گفتم خدای نصف کلامتو میپذیرم اینجاش که راجبه ولایتتو نمیپذیرم، معلوم شد برای خدا شریک قائلم، یعنی یه مقدار دستورات خدا رو پذیرفتم، اون یه مقدار دیگه شو دارم از هوای نفسم تبعیت میکنم و هوای نفسم میشه شریک خدا. یا حالا میگم پدرم گفته، مادرم گفته، هر کی، بالاخره یکی دیگه رو من دارم کنار خدا میگذارم، من میشم مشرک. و اگر فرمان فقط از خدا بگیرم موحد باشم باید ولایت رو بپذیرم. و دیگه حالا حدیث بازم تو این زمینه زیاده، من همینجا بحث رو رها کنم و باز داستانای دیگه هم وجود داره که انشاءالله فرصتی بشه فردا انشاءالله خدمتون خواهم گفت. مرحوم حاج محمد علی که قبلا هم بعضی داستاناشو گفتم، تو اون سفری که با پدر ما رفته بودن عمره، بعد مخفیانه به پدر ما گفته بود که من دیدم خیلی از افرادی که داشتن طواف خانه خدا رو به جا می آوردن اصلا به شکل حیوان بود. و اینا تو روایت هم داریم، روایت هم داره که ائمه ما وقتی می آمدن یکی از اصحاب گفت امسال خیلی حاجی اومده، حضرت گفتن بیا بین دو انگشت من رو نگاه کن ببین حاجی چقدر کمه. وقتی از بین دو انگشت امام نگاه کرد دید بله حاجی کمه، اما بقیه هم دیالا یک کسی اهل مشهد گفت یه شب خواب دیدم که تو حرم امام رضا علیه السلام یه سری انسان هم یه سری هم حیوان، خود امام هشم علیه السلام تو خواب بودن، یه خرس اومد به سمت من که یه خورجین آبی رارایی هم روش بود، اومد به سمت من، امام رضا علیه السلام فهمدن این دست سه روز مهمونش کن. گفتم آقا این همه انسان هست بذاری یکی از انسان ها رو ما مهمونش کنیم، فهمدن این همه من دارم مهمون میکنم تو هم این دست سه روز مهمونش کن. گفتم چش. از خواب بیدار شدم و منتظر بودم که این خواب چیه، صبح دم یکی در میزنه، رفتن در رو کنم، دیدم یکی از رفقای قدیمی منه، اومده بود تازه اومده بود مشهد، گفت اومدم مشهد رو میخوام سه روز مهمون شما باشم. نگاه کندم یه بخشه آبی رارای هم دستشه. گفتم بیا داخل که امام رضا علیه السلام دیشب سفارش شده بان کرد. گفت چی چی؟ حالا خیال کرد که قبل از ورودش امام پذیرایش رو براش آماده کرد. گفت حضرت چی گفتن؟ گفتم بهت نمیگن. هی اصرار کرد. گفتم نه، وقتی میخوای بری بهت میگن. روز آخر که میخواست برد هی گفت چی گفتن؟ داستانی که براش گفتم یه مرتبه به گریه افتاد. گفت خودم میدونم یه صفت زشت دارم، یه عمل زشت گناهی دارم، میدونم اون باعث شده که باطن من رو این طور دیدی. بازم امام رضا علیه السلام سفارش ما رو کردن، یعنی هم سفارش کرده بودن که ازش پذیرایی بکنه، هم اینا بیدارش کردن با یه جمله، ما اینا بیدارش کردن که دیگه این گناه انجام نده. یعنی اینقدر امام رؤوف و مهربان به زائرین خودشونن. همه ائمه ما اینطوری هن، دوست دارن زائرین خودشون، به شرط که ما هم رعایت و حرمت و اونها رو بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقو دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقو عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.